الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين ظهور حاکمیت دین در جلوه پرجلال علویت را به همه خواهران و برادران تبریک عرض می کنم و امیدوارم که حادثه‌ای که در هجده ذی‌الحجه سال 13 هجری در محل قدیر اتفاق افتاد اونچنان بر جان همگان بنشینند و اونچنان گرم کند وجود ما را که به حقیقت عید شد. امشب بنا داریم که نظری به حادثه قدیر بکنیم، ببینیم که چه پیامی و چه پیامدی برای ما دارد. عنوان بحثم را گذاشتم حکومت علی علیه السلام یک اتمام حجت گویا. معتقدیم که واقعه قدیر خم یک اتمام حجت بود به همه بشریت تا هیچ بهانه‌ای برای حیات دینی نداشته باشد. در برهه‌ای از تاریخ دو حکومت مقابل هم قرار گرفت و دو حاکمیت مطرح شد، یکی حاکمیت امام الموحدین که مظهر حکومت دینی بود و یکی حاکمیت معاویه که مظهر حکومت دغلکاری بود. وقتی این مقدمه را داشته باشیم که کل حیات زمینی یک امتحان است برای اثبات بندگی، قسمتی از حیات زمینی فردی است و قسمتی از آن اجتماعی و کل حیات زمینی یک امتحان است و این امتحان وقتی حقیقت دارد که بندگی در آن باشد. پس در حیات زمینی و حیات اجتماعی بندگی ملاک است، راه بندگی شریعت است. پس در حیات زمینی و حیات اجتماعی شریعت ملاک است. پس هر کس در حیات فردی و حیات اجتماعی به دین اقتدا نکند وظیفه حیات زمینیش رو انجام نداده است. حیات زمینی قسمتی از حیات ابدی انسان است. حیات زمینی مقدمه است تا در ابدیت انسان با خود باشد. حیات زمینی حیات اختیار و امتحان است. در حیات اختیار و امتحان هدایت نیاز است. این هدایت توسط شریعت است. در حیات زمینی شریعت ما را در زندگی فردی و اجتماعی یاری می کند. پس حیات اجتماعی و حکومت حتما باید دینی و شرعی باشد، وگرنه در دنیا خوب وظیفه‌مون رو انجام نداده‌ایم. و هر کس که حیات زمینی را گم کند زندگی دینی نمی کند، و هر کس که زندگی دینی نکند حکومت دینی نمی خواهد، و هر کس حکومت دینی نخواهد گم شده ایست در دنیا. حکومت امیرالمومنین نمونه‌ای از حکومت دینی است که جزئی از زندگی زمینی هر انسان است. در برهه‌ای از تاریخ دو حاکمیت مقابل هم ایستادند. یکی حاکمیت کسی که می‌خواهد دین رو در حاکمیت هم نشان دهد، به نام امیرالمومنین علی علیه السلام، و یکی حاکمیت کسی که میخواهد به هر بهانه ای استفاده کند تا حکومت کند. یکی حکومت برایش ابزار است تا بندگی کند، به نام حکومت علوی. یکی حکومت برایش مقصد است تا عیش کند، به نام حکومت اموی. و در برهه‌ای از تاریخ این دو حکومت رو در روی هم ایستادند تا بشریت چشمش باز شود که باید چه کند. قضیه از اینجا شروع شد که در 18 ذی‌الحجه سال 13 هجری یک حقیقتی از طریق غیب بر گوش پیامبر پیام رسان غیب رسید، و اون این بود که باید ادامه شریعت را از طریق حاکمیت علی علیه السلام حفظ کنی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. هوای تاریخ پر از معنا شد، حال و هوایی در جهان پیچید. شما نمیدونم متوجهید، همین حالا این روزها انگار یه نوری به جان جهان می‌دمد. در روزهایی که قدیر می‌خواهد شروع شود، انگار هر سال جبرئیل بر قلب‌های آماده می‌دمد که بلغ ما انزل الیک، بر شما رسیده است که باید علویت حاکم باشد، شما هم باید این رو بشنوید. چون قلب ما ضعیف است، پیام جبرائیل به قلب ما ضعیف میرسد. چون قلب پیامبر مطلق فهم است و شعور کامل میرسد، پس حال و هوای عالم حال و هوای خاصی شد. زمین در زمان فراهم شد، زمین آماده شد. یک مرتبه این ندا آمد که ای زمینیان، برای ادامه حیات دینی بعد از کتاب تئوری دین باید حاکمیت دینی طلب کنید، و ما برای شما حاکمیت دینی را تصویب کردیم،
و خدا علی علیه السلام را به پیامبر پیشنهاد کرد. طبق دستور دین ما اینجوریست و رسول اون پیشنهاد رو به مردم داد و طرح حاکمیت دینی علوی شروع شد. 70 روز از این قضیه گذشت، پیامبر فوت کرد، بشر بیدار نشد که زندگی دینی منهای حاکمیت دینی نمی شود. همه می دانستند که اون که دین از قلبش جدا نمی شود و قلب او از دین جدا نمی شود، علی علیه السلام است. لاغر نه دشمن علی مخالف این بود نه دوست علی. عایشه سردمدار فاجعه ها، راوی سخن صحیح مسلم، میگه عایشه گفت بارها پیامبر می فرمود الحق مع علی و علیون مع حق. راوی باز میگه که عایشه نقل میکنه که پیامبر گفت حب علیون ایمان و بغضه نفاق. خیلی گوش بدی، تاریخ گواه است که وقتی بعد از 70 روز از واقعه قدیر گذشت، دوست و دشمن که ناظر مرگ و فوت و شهادت پیامبر بودند قبول داشتند که اگر یک قلب است که همه دین است، قلب علی است. ولی مردم یک فکر کردند که چه اشکال دارد که دینی زندگی کنیم و عده‌ای افراد صالح هم حکومت کنند. چرا دین حکومت کند؟ چرا علی که عین دین است حکومت کند؟ چه اشکال دارد که آدمهای خوبی حکومت کنند که با فکر خودشون امورات ما را بگذرانند و با دین هم ما زندگی دینی کنیم؟ چه اشکال دارد که افراد سرشناسی از قریش مثل ابابکر و عمر و ابا عبیده جراح، عبدالرحمن ابن عوف، اینها دایره حکومت را دست بگیرند و ما هم از شریعت پیامبر استفاده کنیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم؟ چه اشکال دارد؟ یک بینش در کار بود. قدیریان یه بینش آمد را کن. یک کس هست که می فهمد این بینش فاجعه است و بقیه نمی فهمد، و اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تنها انسانی که فهمید اگر حکومت دینی کامل نباشد همه چیزش رو بشر از دست می داد، اون فاطمه زهرا. زنی که همواره در خانه نشسته بود و تربیت فرزندان به عهده داشت و حافظ حریم نبوت و ولایت بود، یک مرتبه چادر به سر انداخت و در مسجد کوفه فریاد کشید که مردم فاجعه از این بزرگتر نیست که حکومت غیر دینی بشه. مردم اون زمان میشنیدن فاطمه چه میگوید و میفهمیدندم که فاطمه چه میگوید، ولی قبول نداشتن که اون چه فاطمه میگوید محقق میشود. اونها حساسیت مسئله را قبول نداشتن، یعنی قبول داشتن علی حق است. والله من به عنوان کسی که مدت عمرم را در تاریخ اهل سنت گذاشتم، من شک ندارم یک نفر نبوده است در تاریخی که پیامبر فوت کرده است که شک داشته باشد علی دیندارترین شخصیت روی زمین است اون جواب. بعدن در اختلافهای سیاسی دیدن عجب غلطی کردن خواستن توجیه کنن، شما تاریخ بعد از فوت پیامبر را نبینید. در صحیفه همه می دانستن که علی حق ترین انسان است، ولی اعتقاد نداشتن که مذهبی ها حکومت کنن. معتقد بودن مذهبی های حکومت کنن که با عقل خودشون بگردانن حکومت را، نه مذهبی های حکومت کنن که با دین بگردانن حکومت را. اختلاف در دو بینش بود. همیشه این بینش در طول تاریخ هست. همیشه یه عده‌ای هستن که معتقدن آدم‌های مذهبی که تماماً مذهبی فکر می‌کنن تنگنا برای جامعه درست می‌کنن. همیشه این بینش هست که عده‌ای معتقدن مذهبی‌های محکم نمی‌گذارن ما با یک زندگی لطیف خوشگذران زندگی کنیم. اون روزم بود. در روز اول فوت پیامبر قدیر پامال شد، چون که یک بینش خطرناک آمد روی کار، و اون بینش این بود که علی حق است ولی پیش کسبتان جامعه پسند ظاهر و صلاح تجارت پیشه مثل ابابک بیاد به میدان، مشاوران سیاست مدار جسوری مثل ابا عبیده جراح اون مرد متفکر عرب و عمر اون شمشیر زن حاذق، اینها هم کنار ابابک این گروه بگردانن. علی مذهبی شدیدن مذهبی هم به هدایت اجتماعی بپردازد. و تا آخر یادتون باشه در زمان ابابکر و عمر هدایت اجتماعی امیرالمومنین رو ازش نگرفتن، معتقد نبودن که مشکلی است. این بینش آمد بر سر کار. یک مرتبه 20 و اندی سال گذشت، کم نگذشت آقا، 25 سال گذشت. خیلی زمان بود که ملت اسلام بیدار شد که چه بینش خطرناکی داشتن، چه بد فاجعه‌ایست که دینداران محکم در متن برنامه ریزی کامل حکومت نباشن. کارد به استخوانشون رسید، کار به جای رسید که از بصره و از مصر و از مردم مدینه جمع شدن خلیفه را کشتند. این در مذاق تاریخ بسیار چیز وحشتناکی بود. اصلا بشریت باور نمی کرد که کار به جایی برسد که خلیفه را بکشند. اینقدر مردم ضربه محکمی خوردند از این که گفتند چه اشکال دارد که علی حکومت نکند و هدایت اجتماعی کند و متشخصین دیندارم حکومت کنند، اما با فکر خودشون نه با دین. اینقدر از این فکر ضربه خوردن که بعد از 25 سال متوجه شدن تمام زندگیشون از دست دادن. خلیفه بر سر کار آمد که مسلمان است، که نمازخوان است، که قرآن خوان است، که کاتب قرآن است، که شخصیتی است که قرآن را جمع کرده است به نام عثمان. زیر چتر چنین خلیفه ای همه جنایت میشه، همه بیت المال چاپیده میشه، همه تجملات جاری میشه، خلیفه هم هیچ بهش نمیشه عیب گرفت. خدایا چه اشکال دارد عثمان صحابه پیامبر نیست؟ چه هست؟ کاتب قرآن نیست؟ چه هست؟ اهل نماز عبادت و گریه نیست؟ چه هست؟ اهل قرآن اصلا وقتی رفتن بکشندش داشت نماز میخوند. من از زاویه دیگه دارم نگاه میکنم. نگو که ریاکارانه نماز میخون. چرا؟ بگو احمقانه نماز میخوند. خیلی فرق است بین ریاکارانه و احمقانه. مردم دیدن خدای چه کار کنن؟ خلیفه اینه. خلیفه بد آدمی نیست، یک بینش در کار است که اون بینش میگوید باید با فکر خودمون جامعه را اداره کنیم. نتیجه چی شد؟ خلیفه صحابه پیامبر بر سر کار جنایت، دزدی، قتل، حیف و میل بیت المال، مشروب خاری، زن بازی، همه حکومت را با اجتماع را گرفتن. مردم دیدن هیچ دیگه نظام فکری اون زمان گوش شنوا نداشت، فقط کشتن چاره بود، خلیفه را کشتن. یک بیداری به صحنه جامعه آمد که به علی رجوع کنن. بصریان و مصریان، عجیب است، ببین کجا بصره اصلا بیشتر ایرانی بودن، مصریان اصلا رومی بودن، اینها که عرب نبودن، اینها بعد زبانشون عربی شد. یعنی دو گروه از ملت اسلامی که اینها در واقع بعد مسلمان شدن و عده‌ای از مردم خود مدینه متوجه شدن که باید به علی رجوع کنن. در خطبه 3 انشاءالله، بعدن خطبه 3 را مفصل در 7-8 جلسه بحث میکنم، خطبه بیدار باشیه. حضرت در خطبه 3 نهج البلاغه میفرماد اونچنان به طرف من اومدن چون جمعیتی که چون گوسفندان بیچوپان، همه سر به زیر به طرف من اومدن، چون موهای دور گردن کفدار دور منه گرفتن، نزدیک بود حسنینم تلف بشه، پهلویم فشار بشه، اومد اینقدر جمعیت منو گرفتن که ای علی اشتباه کردیم، بینشمون غلط بود، عبرت گرفتیم، سخن قدیر پیامبر را نشنیدیم، حساسیت فاطمه را نفهمیدیم این بیدار تاریخ که در مکتب پیامبر درس خوانده است زجه هایی بود. بشریت جهتش را گم کرده است که چه قصه ایست. این قصه باید در جاش بحث کرد. ای علی نفهمیدیم، ای علی حالا به تو رجوع کردیم. حضرت فرمود که دیگر منو رها کنی. گفتن نمیتونیم. فرمود که من وزیری باشم، یعنی دیگه من یه مشاور باشم، برید سراغ یکی دیگه. از فهوای سخن حضرت برمیاد که دیگه دیر شده است، مذاق شما مذاق حکومت دینی نیست. یک جوان بصری بلند میشه، چه سخنرانی میکنه، میگه ای علی ما رو میخوای تنها بگذاری؟ ما به کی رجوع کنیم؟ ما چرا داریم اگه تو تنهامون بذاری؟ میبینی که حکومت مدارا همه چیزمون ازمون گرفتن. لوبه میزنه، التماس میکنه، میگه این چوپان بیرمه را این رمه بی چوپان را نمیخوای رهبری کنی؟ قصه مفصل از حضرت فردا به مسجد دعوت میکنند و بالاخره خیلی عجیب است، لالا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالغیت و حبلها علا غاربها. میفرماد اگر حضور، مفصل در همون نام خطبه 3، میگه اگر حضور حاضران نبود و اگر قیام نمیشد حجت و اگر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار علی کذت ظالم و سقب مظلوم، و اگر خدا از عالمان دین تعهد نگرفته بود که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم راحت نباشد لعلقیت و حبلها علی غاربها، ریسمان شطر خلافت را بر گردنش می انداختم و رهاش می کردم. حجت تمام شد و حضرت آمد. 4 سال و اندی دو جبهه در روبروی هم قرار گرفتن، جبهه علویان به طور صریح‌تر و جبهه امویان به طور صریح‌تر. چهار سال و اندی معاویه پسر ابو سفیان، ابو سفیان از طایفه امویان، شمشیر خونینی که همواره گردن بنی هاشم را نشانه می رفت. یک طرف علی ابن ابی طالب پسر ابی طالب از نژاد عبد مناف و از طایفه بنی هاشم، هم یک طرف اینها دو گروه مجسم در برهه از تاریخ. اینجا بود که دوباره یک طرف حکومت دین و دینداری، یک طرف حکومت دقل و دقل کاری آمدن به صحنه. امیرالمومنین معنی حکومت را این میدید که به مردم بفهماند که پوچ نباشید. حکومت دینی یعنی حکومتی که به انسانها بفهماند زندگی زمینی موقت است. به پیرایه ها و سایه ها، تجملات و اشرافیت نپردازد. اون طرف حکومت معاویه حکومتی است که پیرایه را حکومت می داند، کاخ سبز می سازد، حریر، اشرافیت، تشریفات، تجمل می شود حکومت. این طرف سادگی، صداقت، معنویت می شود حکومت. دو نوع حکومت رو در روی هم قرار گرفتن. درخششی علنی از حکومتی دینی در مقابل حکومتی تزویر و حیله. در حدود 5 سال امام نشان داد حکومت یعنی به مردم معنی زندگی را فهماندن، چرا که حکومت یکی از شؤون رسالت است. انبیا آمدن در دنیا که چه کنن؟ آمدن بگن انسانها در دنیا نمانید، انسانها نگذارین دنیا شما را گول بزنه، انسانها از دنیا و تجملات دنیا بازی نخورید. حکومت دینی یکی از جلوه های نبوت است. پس حکومت دینی یعنی به مردم معنی زندگی را فهماندن و نه زندگی را از آنها ستاندن. و معاویه مردم را در یک زندگی پوچ مشغول کرد، مردمی که با خود و نیازهای حقیقی خود آشنایند طالب حکومت دینی هستند، و مردمی که از اصل زندگی آنها هوس می‌بارد از حکومت علی خسته می‌شوند و به سرعت خطر از دست دادن حکومت دینی شروع می‌شود و سرنوشت آنها به دست معاویه می‌افتد که به هیچ کس رحم نمی‌کند. 4 سال و اندی امیرالمومنین حکومت کرد. مردم آهسته آهسته تجربه حکومت 25 ساله غیر دینی را فراموش کردند. حساسیت این که اگر امامی یا انسانی حاکم نباشد که همه فکرش دین است، و اگر چنین امام حاکم نباشد تمام زندگی به بازی گرفته میشه، دوباره از دست دادن. فاطمه هم نمانده بود که دوباره فریاد بزنه، و اگر هم فریاد میزد کسی گوش نمیداد، همچنان که گوش ندادن. ملتی که آلوده به هوس شوند، ملتی که روحشان روح تجمل شود، خسته از حکومت دینی می شود. و مردم آهسته آهسته از حکومت علی خسته شده. و حیله های معاویه کارگر افتاد و معاویه آهسته آهسته به صحنه آمد و چون مردم معتقد نبودند با چنگ و دندان باید حکومت علی را بگیرند، آهسته آهسته بسر ابن ارتاد، منصور ابن سرجون و دقلکاران حکومت معاویه میدانداری کردند. حمله کرد معاویه، مقاومت نکردند. لشکریان حکومت معاویه حمله کردند، لشکریان حکومت علی مقاومت نکردند. چرا مقاومت نکردند؟ دوباره این عقیده پیدا شد که چه اشکال دارد معاویه زرنگ باهوش حکومت کنند و علی متدین هم گوشه مسجد هدایت کنند. دوباره این بینش پیدا شد و این بینش مقاومت در مقابل معاویه را از بین برد. این بینش مقاومت در مقابل معاویه را از بین برد. آهسته آهسته مردم حیله های معاویه را پسندیدند. معاویه پول میداد، اشرافیت میریخت، تجمل ایجاد میکرد، مردم خوششان آمد. مردمی که ندانند قسمتی از زندگی حکومت دیریست و کل دنیا قسمتی از زندگی ابدیت است و دنیا را مقصد و مأوای ابدی بگیرن، نمی توانن از حکومت دینی دل خوش داشته باشند. از حکومت دینی خسته می شود. امروز از چادر خسته میشه، فردا از روسری خسته میشه، پس فردا از مانتو خسته میشه، امروز از پیراهن خسته میشه، فردا از پیراهن آسین کوتاه خسته میشه، پس فردا از بقیه پوشش ها خسته میشه. آهسته آهسته از ذوق دینی خارج میشود. ملتی که از ذوق دینی خارج شد فراموش میکند حکومت جانکش عثمانی را، تن میدهد به حکومت ظالمانه خشن اموی معاویه. و معاویه آمد و علی رفت. اینها قصه است. علی را خدا گرفت به دست شمشیر ابن ملجم. ولی ملتی که علی نخواهند، خدا علی را میگه بالای منبر، خدایا اینها زیر این آسمان تو اتفاق افتاد است، بالای منبر مسجد کوفه کاری کردن این ملت، که حضرت در گوش خودش گفت خدایا منو از اینها بگیر و کسی را که اینها دوست می‌دارن بهشون بده. و خدا معاویه را به این ملت داد. حالا به من بگو قضیه قدیر یک اتمام حجت گویا هست یا نیست؟ تیتر صحبت من این بود دیگه. عید قدیر یک عبرت تاریخی است که حکومت غیر دینی حکومت پیرایه هاست و به خود مشغول شدن و در تجمل فرو رفتن، و حکومت دینی حکومت سادگی و به خدا مشغول شدن است. من یک قاعده یادتان میدم. هر وقت دیدید حکومتی است که پیرایه ها، تجملات، اشرافیت درش زیاد است، بدانید حکومت علوی نیست که نیست که نیست. هر وقت دیدید سادگی، صفا، دلسوزی، مردمی، رفاقت در صحنه است، حکومت علوی هست که هست که هست. حکومت علوی یعنی دارالاماره ساده که مردم به کار خودشون اینقدر میرسن که به دارالاماره گیر نیستن، که هر روز به اداره دارالاماره گیر کنن. حکومت علوی یعنی علی در بازار است و مردم کار خودشون رو میکنن. حکومت پیرایا، همین امروز دیدید در اخبار، آقای فرانسوا میتران از کاخ الیزه میروند و آقای ژاک شیراک میآید. خوب دقت کنید، تمامش بازی، یعنی چه خبره، چی روی آنتنهای جهانه، چه خبر شد. یه آقایی بناست که بشه رئیس جمهور، یه آقایی هم بناست رئیس جمهور نشه، این عداوت چیست؟ آقا کاخ الیزه را وداع کردن، آقا نمیدونم جلسه گرفتن، اسرار گفتن، چه آقا انگار داره دنیا رو میگه. این قهقه های آقای ژاک شیراک برای چی گرفتی؟ چه چیزی به دستت آمد؟ حکومت علوی اینقدر ساده است که ژاک شیراک حس نمی کند چیزی گیرش اومد. اینقدر ساده است که چیزی نشده است. میگن یارو اومد رفت مدرسه، نمره بچه‌هاشو بپرسه، دید که یه مرد ساده یه محاسنی داره، خیلی دلسوز، یه نه میز گنده ای داره، نه کروات جونداری داره، نه ابهت، یه بچه مسلمونی سر و ساده. گفت آقا چه کار دارید؟ گفت با شما کار ندارم، مدیرا میخوام. گفت خب بفرمایید، من خدمتتونم. گفت آقا تو رو که نمیخوام، مدیرا میخوام. گفت خب خودم مدیرم. گفت آقا تو کجات مدیره؟ تو کجات مدیره؟ مردم طاغوت زده اموی یه مدیری میخوان چاق و گنده که زیر چشماش از بس گوش خورده از قلمبه اومده باشد بالا، و بعدم یه شکم گنده، بعدم یه کروات، بعدم ابهت، اینم راش نده تو، بعدم بیرون نگرش داره، بعد بگه که اگه خواست بیای تو باید دولا دولا بیای، اینقدر تعظیم کنی، وقت این میشه مدیر. حکومت اموی حکومت پیرایه ها، ژاک شیراک نمونش، فرانس میتران و ملت هوس زده سادگی علی رو به رسمیت نشناخت. و قدیر اتمام حجت است که ای انسان ها، که ای انسان ها، اگر حکومت دینی همه اعتقاد شما نشد، اگر به حاکمان غیر دینی امیدوار شدید، سرنوشتی خواهید داشت همچون سرنوشت کسانی که قدیر را نادیده گرفتند. و ای کاش، و ای کاش امشب ما برای اینکه فردا را عید بگیریم یک مطلب را میفهمیدیم. اگه این رو فهمیدید فردا عید شماست، وگرنه فردا بازی است و نه عید. اگر فهمیدید که حکومتی که تمام ابعادش دینداری نباشد، ملتش را مشغول تجملات می کند، و اگر فهمیدید که حکومت دینی را باید طلب کنید، چرا که حکومت دینی حکومت سادگی است، فردا عید شماست و شما به ولایت امیرالمومنین دل بستید، نه ولایت تجمل و طاغوت. حیف که بشریت نمیداند زیر چکمه تجملگراها، پیرای سازها، من درآورها چگونه دارد له می شود و حیف که سخن فاطمه را که این رو فهمید کسی نفهمید. گفت مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه ها. ما نمیدانیم حکومت دینی چقدر مردم درش سالمن، نه رقابت، نه تجمل، نه رو در بایسیق، نه تلویزیونی که تبلیغات بانک بکنه، نه تلویزیونی که کلید طلا به رخ ما بکشه. حکومت علوی حکومت ولایت فقیه هست. البته دو قصه داره، یه وقت ملتی را باید آهسته آهسته رسون به حکومت علوی، طوری نیست بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. با مردم اولیهی که از طاغوت زده شدن طوری نیست که آهسته آهسته برسونیمشون به ولایت فقیه، ولی وای چق بیشتر مشغول دنیا و تجملشون کنی، این خطرناک است. اگر ملتی بیشتر مشغول تجمل شدن قدیر ندارن و آهسته آهسته از حکومت ولایت فقیه خسته میشن. قدیر یک عبرت است، قدیر یک اتمام حجت است. پیامبر به ما نشان داد که اگر حکومت علوی نباشد و اگر حکومت فقیه که دنبال روی علوی نباشد، هرچه میخواهد باشد سختی و ستمه و فشار. تمسک به ولایت امیرالمؤمنین، حالا دقت کنین تمام شد، حرف منم دیگه خیلی نیست، حرفم اجمالی زدم، خیلی دلم میخواد خیلی فکر کنید. تمسک به ولایت امیرالمومنین یعنی چه؟ دو بود داره. یکی این که دلتون بیدار باشد به حکومت دینی دل ببندید. دوم این که علی یک انسان کامل، یک مقام عظما، یک مقام معنویش. اگر خواستید نجات پیدا کنید باید واقعا محبت امیرالمومنین تمام جانتون رو بگیره. یک کاری کنید دلتون علی را دوست داشته باشه. امیرالمومنین چنان است که اگر بنا داشته باشید دوستش داشته باشید، دلتون آماده است که دوستش داشته باشید. چون یافتمت جانان بشناختمت جانان. نمیتونه دلتون سالم باشه، این دل باید برسد به جایی که علی را دوست داشته باشه، دوست. دلی که امیرالمومنین رو عشق ببرزه دل سالم است. او وقت حضرت مقامش مقام تصرف است. آخر صحبت همینه میگم آماده باشید. فقط مقام امیرالمومنین مقام تصرف است. اگر امیرالمومنین رو دوست داشته باشید مطمئن باشید هم مشکلات دنیایی دونه حضرت مرتفع میکنه، هم پرده ها رو براتون عقب میزنه، غیب رو میبینید. اینم جا بحث جداست. چون من امشب میخواستم جنبه اجتماعی بحث رو تقویت کنم، این بحث رو گذاشتم کنار، ولی دوباره حرفمو میزنم. اتمام حجت به من و شما شده است. به من و شما خوب ثابت شده است که دوبار از علی دست برداشتن، یک بار عثمان نصیبشون شد، یک بار معاویه و حجاج ابن یوسف ثقفی. اگر از ولایت فقیه دست برداشت، اگر ساده بگیریم نفوذ ولی فقیه را، سرنوشت رضاخانی داره. فاطمه فهمید که نمیشد از علی دست برداشت. بیاید ما به عنوان دوستان فاطمه چشممون رو بیدار کنیم. این هم بحثیه. پس حاصل قضیه من میگم ای علی، ما اعتقاد داریم به تو که چی زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی. خوب گوش کن دومیشا، کمک ز غیر تو ننگ است یا علی مددی. گشا، اینا باید اعتقاد داشته باشین تا ولایتی باشید. گشاد کار دو عالم، والله اینطوریست، گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست. ای علی ز کار ما چه درنگ است یا علی مددی.